ساعت 23 در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خبرها از تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در نوار مرزی حکایت دارند. رئیس کمیسیون اروپا از آمادگی برای پیوستن به کشورهای کمک رسان به مردم غزه خبر داد. و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید فساد در جمهوری اسلامی به آخرین مرحله وارد شده است. خبرها از تبادل آتش مرزی میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله مورد حمایت ایران در جنوب لبنان حکایت دارد. به گفته ارتش اسرائیل، جنگنده‌های این کشور روز جمعه چند تأسیسات حزب الله از جمله پست‌های المنصوری، بنت جبیل و برعشیت را در جنوب لبنان بمباران کردند. محافل امنیتی لبنان مجروح شدن دو نفر در برعشیت را تایید کردند، اما نگفتند که این افراد از شبه نظامیان حزب الله بودند یا غیر نظامی. از سوی دیگر حزب الله روز جمعه اعلام کرد که دو تن از اعضای آن کشته شدند، اما زمان و مکان آن را مشخص نکرد. گروه حزب الله همچنین مدعی شد که یک پست اسرائیلی را در نزدیکی مرز لبنان هدف قرار داده است. تبادل آتش مرزی بین لبنان و اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه تا کنون به طور پراکنده ادامه داشته و موجی از نگرانی ها در خصوص گسترش جنگ به لبنان را به وجود آورده است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده پیوستن به آمریکا و دیگر کشورها برای گسترش کمک رسانی و پیشگیری از یک فاجعه انسانی در نوار غزه است. این مقام اتحادیه اروپا که به قبرس سفر کرده روز جمعه ضمن اعلام خبر آمادگی یک کشتی، این اقدام را یک آزمون برای بررسی این مسیر دریایی توصیف کرد. به گفته رئیس جمهور قبرس، این کشتی روز شنبه ساحل شهر لارناکا را به سوی نوار غزه ترک می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کنگره از تصمیم برای ساخت یک اسکله موقت در نوار غزه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریک خبر داد. در همین حال بریتانیا بر پایه یک اسکله موقت را زمانبر دانسته و خواهان موافقت اسرائیل با استفاده از بندر اسرائیل اشدود برای این منظور شده است. احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام میگوید فساد در جمهوری اسلامی به آخرین مرحله وارد شده و به جایی رسیده که دولت و نخبگان توسط فساد تسخیر میشوند. این نماینده پیشین مجلس که رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت است روز جمعه گفت این افراد در ابتدا با ترس و لرز به فساد تن می‌دهند و در مراحل بعد پس از سیستماتیک و شبکه‌ای شدن فساد قانونی می‌شود و به جایی می‌رسد که جمهوری اسلامی اکنون در آن مرحله قرار دارد. و حساب اینستاگرام سفارت بریتانیا در ایران به مناسبت روز جهانی زن ویدئویی از پیام مشترک تعدادی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم تهران را منتشر کرد که در آن با تبریک این روز مخاطبان به تلاش برای پیشبرد حقوق زنان و از بین بردن نابرابری جنسیتی تشویق می‌شوند.
امروز روز جهانی زن را جشن می‌گیریم.
برابری جنسیتی یکی از ارزش‌های اصلی کشورهای است که ما نماینده آن هستیم.
دیپلمات‌هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند، اسپانیا، نروژ، فرانسه، استرالیا، رومانی و بلژیک در این پیام دیده می‌شوند. سالهاست آمارها در شماری از کشورهای جهان از کاهش نرخ زاد و ولد و روند پیری جمعیت حکایت دارد، روندی که یک سر آن به خواست و انتخاب زنان میرسد. بسیاری از زنان در جهان به ده ها دلیل از اقتصادی گرفته تا اجتماعی و شخصی تن به مادر شدن نمیدهند. ایران هم از این داستان مستثنا نیست. در نه ماه اول سال 1402 نرخ رشد جمعیت در ایران کمترین در میان 10 سال گذشته بوده. گزارش همکارم رویا ملکی رو بشنویم با این سوال که چرا زنان در جهان و ایران رغبتی به فرزندآوری ندارند.
ترجیح میدم که اصلا هیچ بچه‌ای نداشته باشن تو زندگی. به جای اون خب ما حیوانات رو خیلی بهشون میرسیم.
یکی هم قاچاقی به دنیا اومد.
خب بعد این یه ذره سطح انتظارات پایین‌تر بود به نظر من. یه ذره خرج کمتر بود.
خب توی این وضعیت اقتصادی خب امکانش نیست.
این زنان ایرانی هم همچون میلیون‌ها زن در جهان برنامه‌ای برای بچه‌دار شدن ندارند. رکورددار زنانی که به ادامه نسل پشت پا زدند زنانی در کره جنوبی هستند. آنها پایین‌ترین میزان زاد و ولد در جهان را دارند، مثل زنانی در سنگاپور و بسیاری از کشورهای اروپایی. مسیر نزولی زاد و ولد یکی از دغدغه‌های رهبران دنیاست. نگرانی که دولت‌ها رو مجبور کرده خلاق باشند و برنامه‌های سخاوتمندانه پیشنهاد بدند تا زنان رو راضی به مادر شدن کنند. از کمک هزینه‌های ماهانه و مرخصی با حقوق تا سوبسید در تهیه خانه و خودرو. اما این دست و دلبازی‌ها در بیشتر مواقع دولت‌ها رو ناکام گذاشته. ایران هم در سرازیری پیری است، اما حکومت به جای کمک‌های واقعی بیشتر تشویق و تبلیغ می‌کنه. ردیف بودجه گذاشته و وعده وام میده، اما باز هم آمارهای سازمان ثبت احوال کشور گواه فرزندگریزی میان زنان ایرانه. در 9 ماهه نخست 1402 تعداد زاد و ولد رکورد کمترین رو در 10 سال گذشته شکست. فارغ از زنان در جهان، چرا زنان ایران رغبتی به فرزندآوری ندارند؟ جانا 25 ساله مقیم تهران، مدیر یک شرکت تبلیغاتی، از تصمیمش میگوید.
به نظر من ادامه نسل توی ایران میتونه یک اشتباه خیلی بزرگ باشه. به خاطر اینکه آدما توی ایران حتی حقوق اولیه خودشون هم ندارن. حق پوشاک، مسکن، غذا، حقوق اولیه انسان. ما اینجا نه هوا داریم، نه آب داریم، نه حتی خاک داریم. نه منابع داریم، همش از بین رفته، هیچ برنامه‌ریزی برای آینده وجود نداره. ما فقط مجبوریم برای امروزمون برنامه‌ریزی بکنیم و زندگی بکنیم. هر لحظه ممکنه درگیر جنگ بشیم. فکر می‌کنم اضافه کردن یک آدم به این کشور میتونه یک ظلم در حق اون آدم و حتی در حق خودمون باشه، بخاطر اینکه ما حتی خودمون هم نمی‌دونیم فردا قرار چیکار بکنیم. من به عنوان یه زن ایرانی دلم نمی‌خواد که بچه‌دار بشم.
جان میگوید بهتر است نسل در ایران ادامه نداشته باشه. حسین قاضیان، جامعه شناس، ریشه این خاص رو در ناامیدی میدونه.
به طور کلی فرزند داشتن چیزیست مربوط به آینده. درسته که امروز در موردش تصمیم گرفته میشه، اما رو به آینده داره. بنابراین اگر آدم ها احساس کنن که در آینده اوضاع بهتر از امروز خواهد بود، ممکن تمایلی هم به بچه دار شدن داشته باشن صرف نظر از سایر شرایط. اما اگر در افق جامعه ابرهای بهبود حضور نداشته باشن و مردم احساس نکنن آینده از امروز بهتره، تمایل به داشتن فرزند که چیزیست مربوط به آینده هم رخ نمیده. در کنار این بگذارید بی‌ثباتی‌های مکرری که در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی رخ داده در تمام این دهه‌های اخیر و آدم‌ها رو دچار تردید کرده. ما در واقع در یک جامعه مردد زندگی می‌کنیم. مردد و نومید. تردید و نومیدی دو تا چیزهاییست که جلوی آینده رو می‌گیره و این آینده اگر مربوط فرزنددار شدن باشه، جلوی فرزنددار شدن رو می‌گیره.
اینها تنها دلایلی نیست که زنان ایران رو مجبور میکنه از مادر شدن دست بکشن. بیشتر از سحر بشنویم، 33 ساله، دندانپزشک در تهران.
دوست دارم بچه‌م توی یه محیط امن بزرگ بشه، رشد کنه، درس بخونه، خودشو به مدارج بالا برسونه. اینا هیچ کدومش توی ایران فراهم نیست. تو اینجا فقط تنش هست. اینجا فقط این هستش که چه کار بکنیم که روزمرگی هامون بگذره. اینا برای بچه من نمیتونه تعلیم و تعلم باشه. اینا همه زجره.
در حالی که دنیا به بچه نیاز داره، اما بسیاری از زنان زندگی بدون فرزند رو انتخاب کردند. روشنک آسرکی، اقتصاددان، زاویه دیگری از این انتخاب رو موشکافی میکنه.
به دلیل عدم فرصت‌های برابر و وجود شکاف‌های جنسیتی در ایران، زنان همواره نسبت به مردان باید تلاش بیشتری رو داشته باشن برای رسیدن به اهداف یکسان. و این تلاش مضاعف باعث میشه که زنان از یک سو احساس کنن که زمان کافی برای پذیرش نقش مادری رو ندارن و از طرف دیگه مادر شدن چه در برخی خانواده‌ها از نظر فرهنگی و چه در بازار کار ابزاری برای جدا کردن اونها از جامعه و کار میشه و در نتیجه اونها برای حفظ امنیت شغلی یا طی کردن مسیر پیشرفتشون به ناچار نقش مادری رو نمیپذیرن. همچنین برخلاف ادعاها و شعارهایی که برای افزایش جمعیت از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره، در عمل هیچ حمایت قانونی و اجتماعی مشخصی از زنان مادر شده وجود نداره و اساسا از نظر ایدئولوژیک حکومت وظیفه زنان رو همسرداری و فرزندآوری میدونه و در بسیاری موارد میبینیم که مشارکت اقتصادی زنان و حیات اجتماعی زنان قربانی مادر شدن اونها میشه و طبیعیه که در این شرایط یک مقاومت در برابر پذیرش نقش مادری از سوی برخی زنان رو شاهد باشیم.
گرچه برخی از زنان فرزندآوری رو در تعارض با شکوفایی و پیشرفت خودشون میبینن، اما بیمیلی بسیاری از اونها به ترس‌ها و نگرانی‌هاشون گره خورده. از خانه تا جامعه. فرزانه 45 ساله، مدیر یک سالن زیبایی در کرج، از دل مشغولی‌هاش میگه.
وقتی که اجتماع ما انقدر دچار فساده و استحکامی نیست تو خانواده و طلاق خیلی شایع شده، آدم آینده‌ای رو نمی‌بینه که بخواد فرزند یا به دنیا بیاره.
هر ساله در جهان خانواده‌ها کوچکتر می‌شوند و زنان زیادی با شناخت از خود و جهان تصمیم گرفتند کارهای کم زحمت‌تر و پرسودتری انجام بدند. فرزند آوری جز این کارها نیست. اونها فارغ از همه تبلیغ‌ها و تشویق‌ها، به دور از شعارهای حکومت‌ها برای فرزند داوری، خودشون انتخاب کردند مادر باشند یا نه.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در سخنرانی وضعیت عمومی کشور در کنگره آمریکا با انتقاد صریح از رویکرد دونالد ترامپ نسبت به ناتو و تقابل با روسیه گفت که آمریکا پا پس نخواهد کشید. آقای بایدن در این سخنرانی همچنین به جنگ در غزه و نقش ایران در ناامنی منطقه نیز اشاره کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه 17 اسفند در سخنرانی وضعیت عمومی کشور در کنگره آمریکا در مورد مهمترین مسائل جاری در جهان و همچنین چشمانداز خود برای یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری دیگر صحبت کرد. جو بایدن سخنرانی خود را با بیان این نکته آغاز کرد که دموکراسی در داخل و خارج از آمریکا مورد تهدید است و از دونالد ترامپ به خاطر دعوت از پوتین برای حمله به کشورهای ناتو در صورتی که آنها هزینه‌های دفاعی بیشتری را خرج نکنند انتقاد کرد. او با یادآوری نقش رونالد ریگان رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا از ایستادگی او مقابل اتحاد جماهیر شوروی و نقشش در فرو ریختن دیوار برلین گفت.
When a Republican president named Ronald Reagan thundered, Mr. Gorbachev, tear down this wall.
رئیس جمهور ایالات متحده سپس با اشاره به دونالد ترامپ گفت که حالا سلف من، یک رئیس جمهور سابق جمهوری خواه، به پوتین میگوید هر کاری میخواهی بکن و گفت که به نظرش این ظالمانه، خطرناک و غیر قابل قبول است. جو بایدن همچنین گفت که آمریکا یکی از پایه‌گذاران ناتو است، اتحاد نظامی کشورهای دموکراتیک که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح ایجاد شد. رئیس جمهور آمریکا که کنگره را تحت فشار قرار داده است تا بودجه بیشتری به اوکراین برای جنگ با روسیه اختصاص دهد، همچنین پیامی برای پوتین داشت.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
آقای بایدن خطاب به ولادیمیر پوتین گفت که ما کنار نمی‌کشیم. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث به انتقاد بایدن پاسخ داد و نوشت که او گفته من در برابر رهبر روسیه کرنش کرده ام، اما او اشاره به آقای بایدن همه چیز از جمله اوکراین را به آنها داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سخنرانی به بایدن که محبوبیت پایینی دارد فرصت داد تا مستقیما با میلیون ها بیننده تلویزیونی آمریکا درباره چشمانداز خود برای یک دوره 4 ساله دیگر صحبت کند. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود به موضوع درگیری ها در خاورمیانه و جنگ بین اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه اشاره کرد.
The only real solution to the situation is a two-state solution over time.
آقای بایدن گفت تنها راه حل واقعی تشکیل دو کشور است و گفت که این را به عنوان حامی مادام العمر اسرائیل میگوید.
Creating stability in the Middle East also means containing the threat posed by Iran.
جو بایدن در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیز گفت که ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنای مهار کردن تهدیدها از جانب ایران است. او با اشاره به حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ گفت که به همین دلیل ائتلافی با بیش از 10 کشور تشکیل داده است تا کشتیرانی بین‌المللی و آزادی آبراه‌ها در دریای سرخ را حفظ کند. این آخرین سخنرانی بایدن در کنگره در دوره جاری ریاست جمهوریش و پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود. در پاسخ کیتی بریت، نماینده جمهوری‌خواه در ایالت آلاباما، به شدت از آقای بایدن انتقاد کرد و گفت سیاست‌های او مایه شرمساری است و رویای آمریکایی برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به کابوس شده است. در جریان سخنرانی آقای بایدن نیز دریک فان اوردن، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت ویسکانسین، فریاد کشید و او را دروغگو خطاب کرد.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید. ولی همزمان با روز 8 مارس، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در مراسم نماز جمعه از گره خوردن لایحه حجاب در برخی حوزه‌های حاکمیتی و تعلل شورای نگهبان و مجلس برای نهایی کردن این لایحه به دلیل برخی ایرادات انتقاد کرد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید بر روی شبکه اجتماعی تلگرام خبرهای ما رو دنبال کنید و نظرات خودتون رو از طریق همین شناسه کاربری تلگرام یعنی @fardagram با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.